بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اما مطلب سوم که ایشون دارن و آقای نائلی و بیشتر مرحوم نائلی، اون این است که ترکیب صلات و قصد ترکیب انضمامیه نه اتحادی. انضمامی میگن تا بگن مرکب امر غیر از مرکب نهیه. عرض کردیم این مسئله در اینجا صحیح نیست، این یک بحث فلسفیست ماله از کنم جواهره، مال نفس ناطقه با حیوانه. آیا اتحاد نفس با حیوان، ناطق با حیوان، انضمامی است یا اتحادی؟ و هر دو جوهرن. اما صلات ماهیت واحده نیست، این در جایی است که هر دو ماهیت واحده باشند، تحت یک جنسی قرار بگیرند. صلات تحت یک جنس نیست، صلات تحت سه جنس: کیف از نظر جهر و اخفا، فعل از نظر هوی و عرض کنم خدمت و قیام، وضع از نظر حالت رکوع و سجود. چیزی که تحت اجناس ثلاثه هست در بحث ما وارد نیست، مگر تحت جنس واحد باشد. ولذا این مقدمه خیلی مقدمه سستی است. چهارم که دیگه بدتر، که آیا وجود واحد یه ماهیت دارد یا دو ماهیت، این چندان تأثیری در بحث ایشون ندارد. بنابراین مهم همان دو مقدمه اول، ولذا شروع میکنیم به مقدمه اول، المقدمه الاولا. اصاره کفایه را عرض کنم اون این است که احکام خمسه در مقام انشا با هم تضادی ندارند، در مقام فعلیت یا در مقام تنجز با هم تضاد دارم. چرا؟ بس حاکی از اراده هست، زجر حاکی از کراهته. بس انسان را حل میدهد، نه انسان را باز میدارد. آیا میشود این دو تا با هم جمع باشن؟ از یک طرف بازداری، از یک طرف حل دادن. معذرت میخوام کلمه حل میگم، این کلمه عوامیه، میخوام واقع اون بعث را در ذهن شما مجسم کنم. بعث یعنی چه؟ یعنی عرض کنم انسان را فرستادن به سوی یک کاری. بنابراین بعث عرض کنم تحریک انسان است، زج جلوگیری از انسانه. این دوتا با هم کاملا تضاد دارن. این حاصل فرمایش ایشان است در اینجا مقدمه اول. عرض کنم خدمتون که در دو مقام ما نظر داریم. یک، جایگاه تضاد را روشن میکنیم. ثانیاً بگیم احکام خمسه با هم تضادی ندارن. کدام را جلو بندازیم، کدام را با اخر؟ از نظر شما پایگاه تضاد در روشن کنیم، یا مطلب دوم که احکام با هم تضاد نداره؟ اجازه بدید اول دومی را عرض کنیم، بعدن برگردیم به اولی. اون این است که اولا تضاد در برای ما تعریف کنید. اونی که من یادم است تضاد دارد چنین تعریف میکنن، یادداشت کنید: المتضادان امران، وجودیان، امران وجودیان، لا یستلزم تصور احدهما تا تصور الآخر يتعاقبان على موضوع واحد يقعان تحت جنس واحد بينهما غاية الخلاف. در کتاب‌های فلسفی تضاد دارد چنین تفسیر میکنند. البته تضاد منطقی داریم و تضاد فلسفی. تضاد 4 تا یا 5 تا قید دارد. هر 5 تا آمد. اول امران وجودیان خرج تناقض، متناقض امران وجودیان نیست، یکی وجودیه دیگری عدمیه، زید ولا زید. خرج عدم ملکه، اعما و بصر، امران وجودیان که گفتیم متناقضن ره بیرون، چون متناقضن یکی وجودیه دیگری عدمیه. همچنین عرض کردم عدم ملکه یکی وجودیه دیگری عدمی. قید دوم چه شد؟ لا یستلزم تصور احدهما تصور الاخر. خرج المتزایفان. المتزایفان مانند ابوت و بنوت، علت و معلول، اینها جزء تضاد نیستند. در تضاد تصور احدهما لا یستلزم تصور الاخر. سوم یتعاقبان على موضوع واحد. یتعاقبان یعنی یک جا جمع نمی شوند، تعاقب دارن. یتعاقبان سواد هست دیگه بیاض نیست، بیاض هست سواد نیست. یتعاقبان یا یجتمعان، مراد از یتعاقبان لا یجتمعان. چهارم یقعان تحت جنس واحد، تحت یک جنس واقع می شوند. خرجه اونی که تحت نوع واحد، تحت نوع واحد کافی نیست، تحت جنس واحد باشد. ولذا میگن سواد بیاض هر دو تحت کیف هستن، و اما اونی که تحت دو نوع هستن جزء متضاد نیست. پنجم بینهما غاية الخلاف. خرج سرخی و یک نوع سیاهی کم. سیاهی کم با سرخی با هم عرض کردم خدمت غاية الخلاف نیست. پس در تضاد احکام 5 درش قیود 5 شرطه. امران وجودیان 1، لا یستلزم تصور احدهما تصور الاخر. خرج المتزایفان یتعاقبان علی موضوع واحد، جمع نمی شوند. یقعان تحت جنس واحد. پنجم بینهما غاية الخلاف. حالا برسیم ببینیم احکام 5 آیا خود میگد متضادن؟ کجاش متضاده؟ البعث هیئت افعل وضع للبعث اعتبارا. قانون صاحب لغت عرب آمده از هیئت افعل را وضع کرده برای بعث، یه اعتباره. ممکن بود اصلا هیئت لا تفعل را وضع کند برای بعث، کما اینکه وضع دیگر یا همان وضع هیئت لا تفعل را وضع کرده برای ذات. تضاد از مقوله تکوینه. زجر و بعثی که از این دو عبارت میفهمیم این از قبیل امور اعتباریه. وضع آمده از بعث را وضع کرده است، ببخشید هیئت افعل را وضع کرده است برای بعث. هیئت ناکفعت را وضع کرده است برای زن، این وضع است و قانون. ممکن بود عکس کند، عکس نکرده. تضاد از مراتب تکوینه. چون آقایان دیگه لابد عرض کنم خدمتتون که کتاب فلسفی را خونده ای، توجه کردی؟ تضاد از مقوله تکوینه. آقایان میگن التقابل ینقسم الى اقسام اربعه، تکوینه. تضاد دست و بعدش هم تضایف است و عدم ملکه است و غیره. ما تقابل بحث فلسفی تکوینی و ان من غیریت، مرحوم حاجی میگه و ان من غیریت تقابل اقرفه اصحابنا الافاضل، تا میرسد به تضاد به همه نحوی که میگم تفسیر کرده. تضاد، تضایف، عدم ملکه، همه اینها از مقوله تکوینن. تضاد است و تضایف است و عدم ملکه است و تناقض، همه اینها از مراتب تکوینن. اما بس امر اعتباری، چطور؟ موقعی که اوامر را میگفتیم چنین گفتیم؟ قبل از آن که زبان عربی تأسیس شود، کسی اگر میخواست به کسی بگد بکن، با دستش اشاره میکرد برو بیرون، یا با سرش اشاره میکرد. بعد از آن که زبان آمد، کلمه اخرج جانشین دست شد، کلمه اخرج جانشین حرکت رأس شد. این اعتباراً و قانوناً و وضعاً الامور الاعتباریه اسفل من ان یکون فیها تضاد او تناقض او عدم ملکه او غیر ذلک. این قفلت از آیه آخونده، با اینکه ایشان در سبزوار یا در کهران 6 ماه گویا فلسفه خونده، از خراسان که آمده از برود نجف، گاهی در سبزوار و شایدم مقداری در تهران معقول خونده، و حال اینکه تضاد از مراتب تکوینه و دلالت الالفاظ علی البعث و زد امر اعتباری قرارداد عقدائیست. چه ربط دارد تضاد به آدم اعتبار؟ این یه مسئله. بله، تضاد در مرحله، اجازه بده، تضاد در مرحله دیگره که این مطلب دوم رو کدام؟ مبادی. البته مبادی درش تضاد هست. چرا؟ بس حاکی از اراده هست، نهی حاکی از کراهت هست. بله، بین الارادت و کراهه تضاد ده. شما خلط کردید مبادی را به زبل مبادی. البته تضاد در مبادی هست. هیئت افعل، هیئت سلی، یحکی عن ارادت شدیده، کما اینکه هیئت لا تغصب حاکن عن الکراهت شدیده. فالتضاد دا فی المبادی لا فی مقام الانشاء و لا فی مقام الفعلیه. جای تضاد را گم کرده. به جای اینکه بفرماید بین المبادی تضاد هست، آمده است در ذو المبادی میگد تضاد است، میگد بین البعث و الزجر تضاد. و حال اینکه زجر مستفاده از الفاظ امرون اعتباره جون، ارز کنم بعث مستفاده از افعل امرون اعتباره جون. خب ممکنه در ذهن شما این اشکال هست. خب باشه، زجر در، ببخشید، تناقض در الفاظ نباشد، تناقض در مبادی باشد، اینه بعدن حل میکنیم. فعلا این مسئله را تا آب نمک بخوابونید، بعدن میرسیم. فعلا میخواهیم مطالب کفایه را حلاجی کنیم، و اما مشکل مبادی این یه مسئله دیگریست. در ادله قائلین به جواز مشکل مبادی را حل میکنیم. المقدمه اول، المقدمه ثانیه، مقدمه دوم. میفرماید احکام رفته از روی افراد خارجی، اونی که بنده را سیر میکند نون خارجی است، اونی که مولا را سیراب میکند آب خارجی. نه اینکه احکام رفته از روی مفاهیم کلیه، مفاهیم کلیه درد را دواره میکند. به قول معروف با از کنم خدمتون که حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشود، چیزی دیگر میخواد. احکام رفته از روی خارج، همونه که من قول عوام را میگن، چه میگن؟ راست و دلا شدن. امر رفته روی همین، این راست و دلا میتوند هم واجب باشد و هم حرام، بس اینها با هم متضادن. وجوب و حرمت با هم متضادن. المتضادان لا یجتمعان فی مکان واحد، تعبیره چه بود؟ یتعاقبان فی موضوع واحد. یتعاقبان یعنی همدیگر را تعاقب بکنن، این برد اون میاد. این هم فرمایش دومیشان. یلاحظ علیه، از ایشون سؤال میکنیم، این که میفرماید فرد خارجی موضوع حکمه، قبل از وجود یا بعد از وجود؟ بفرمایید. اگر بگید قبل از وجود، قبل از وجود که مولا را سیر نمی کنه، همون اشکالی که بر طبایع دارد بر شما هم هست. قبل از آنی که موجود بشود میگید متعلق امره، اون که معدومه، معدوم که متعلق امر نیست. بعد از وجود میفرمایید اون تحصیل حاصله. بنابراین معنا ندارد فرد خارجی متعلق امر باشد. قبل الوجود امر عدمی و الامر عدمی لا یقبل، عرض کنم حکم را. بعد الوجود میفرمایید نماز خوندم و السلام علیکم، این که دیگه تحصیل حاصله، چه دیگه من خوندم دو مرتبه امر کنم. علاوه بر این مطلبی که در اینجا میگد در اوامر خلاف این گفته. اگر خاطرتون باشد در اوامر گفت احکام رفته روی طبایع رفته، نه روی افراد. خب عرض کنم ما مشکل حل میکنیم. فرمایش ایشان درسته، اونی که میتوند مولا را سیر کند مفهوم آب نیست، ولی ما مشکل را حل میکنیم بدونه. میگیم امر رفته از روی طبایع لغایت الایجاد، افعل لغایت الایجاد، سل امر روی طبیعت صلات، طبیعت مفهوم لغایت الایجاد. همین که کلمه لغایت الایجاد را آورده مشکل حل میشه. اگر بگیم امر رفته از روی طبیعت به ماهیه هیه، خب حق دارید بگید طبیعت که مفهوم است و به درد نمیخورد. اما اگر بگیم امر کرده به طبیعت، اما لغایت الایجاد، برید طبیعت را در خارج ایجادش کنی، این مشکل حل میشه. نه اینکه شون مچ ما را گرفته بود، بگم طبیعت که مفهوم است، مفهوم که دردی را دوا نمی کند. بگم بله، اگر امر کند به طبیعت به ماهیه حق با شماست، اما امر به طبیعت لغایت الایجاد، در خارج اون را ایجادش کن، مشکل حله. ممکنه جناب عالی جور دیگر بفرمایید. اون جور دیگر کدومه؟ از اول بگیم امر به ایجاد طبیعه، که ایجاد را جزء متعلق قرار بدیم. در اولی ایجاد غایت بود، ولی در اینجا متعلق امره، امره به ایجاد طبیعت، طبیعت در خارج ایجاد کند، مشکل شما حل میشه. بنابراین این هیاهویی که آیا خود میکند، بابا طبیعت که به درد نمیخورد، حلوا حلوا گفت در دهن شیرین نمیشود، بگیم از دو راه مشکل حله. امر میکند به حلوا لقایت الایجاد، امر میکند به حلوا از اول به ایجاد الحلوا، یا ایجاد را بکن غایت یا وجود را بکن متعلق امر. بنابراین دو مقدمه ایشان از نظر ما صحیح نیست، اما اولی که تضاد عرض کرد مال تکویل بعث و زد به وسیله الفاظ امر اعتباریه، و اما مقدمه دوم که تبایع به درد نمیخورد فرد خارجی، عرض کردم فرد خارجی قبل الایجاد معدومه، بعد الایجادم که تحصیل حاصل. مشکل چرا هم حل کردیم؟ اگر یادتون باشد در اوامر گفتیم امر میکند مولا به آب اسقنی، به آب لغایت الایجاد، یا از اول وجود را جزء متعلق قرار میدیم. تمر کلاما، اگر پشترش گفتی تمر کلاما فی ادلت القائل بالامتناع، عرض کردم قائلین به امتناع ادله هایی دارم، ولی بهترش همونه که در کفایه هست که ما هم آوردیم. حالا سه تا ضرب در میزنیم، ادلت القائلین بالاجتماع، کم کم وارد میشویم به ادله قائلین به اجتماع. قائلین به اجتماع از دو راه وارد شدن، یک راه مال مرحوم آیت الله بروجردی و استاد محترم حضرت امام، هر دو استاد ما بودن، این دو نفر یه راهی دارن. راه دیگر مال مرحوم محقق نائلی و آقای خویی، این دو نفر هم راه دیگر، هر چهار نفر پرچم جواز در دست گرفتن، اما طرق شلوغه. عرض کردم مرحوم بروجردی و امام از یه راهی وارد شدن، اما این دو بزرگوار از راه دیگر وارد شدن، اما هدف یکی کدام؟ جواز اجتماع الامر و النهی. قبل از آنی که من بیان کنم مقام این دو بیان را، یه سؤال کنم. دیروز من یه چیزی مطرح کردم، گفتم آقایان کفایه را نگاه کنید، ایشون بگد احکام گاهی تابع ملاکات واقعی است، گاهی تابع ملاکات واسطه است. آقایان نگاه کردید؟ و اون کس که نگاه کرده بفرماید. بله خب باشد برای بعد. خب عرض کردم آقایان عنایت کنید، من با کمال عشق و شوق درس میگم، با کمال عشق و شوقم مطالعه میکنم، دلم میخواد شما هم شوق بنده را بالا ببرید. چه فرق میکند بین دو عبارت؟ خب برگردیم دو راه را بگیم تا پس فردا به شرح بپردازیم. مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه و حضرت امام، اینها از راه متعلق امر پیش میان، میگن متعلق امر صلات، متعلق نهی غصب، در عالم متعلق میکردند و میچرخند، کار با خارج ندارن. میگن مولا که امر میکند، امر میکند به صلات، مولا که نهی بکند، نهی بکند از قصد، متعلق الامر غیر متعلق نهی، کار با خارج ندارن. میگن در مقام تعلق الامر تعلق به سلام علا نحو الکلی، اما و نحو تعلق علا الغصب علا نحو الکلی. میان مسئله را متعلق ها را در عالم مفاهیم دوتا میکنن، متعلق ها را در عالم مفاهیم دوتا میکنن. کلمه مفاهیم متعلق امر صلات، متعلق نه قصب. پس بنابراین تناقض اینید. و اما مقام امتصال عرض کردم اون تا آب نمک بخوابه تا بعدن حل کنیم. اما مرحوم آقای نائنی و مرحوم آقای خائی، اینا کار با مفاهیم ندارن، خارج را میخوان دوتا کنن. ولذا میگن ترکیب صلات با قصد ترکیب انزمامی لا اتحادی، اینن مثل که دوتا تخته را کنار هم بگذارید، به وسیله میخ این دوتا را به هم متصل کنید، یکی را سفید دیگری را سیاه. اونها از راه خارج میگن، خارج را میخوان دوتا کنن. وقتی خارج دوتا شد مرکب امر میشود یکی، مرکب نه میشود چیز دیگر. بنابراین هر چهار شخصیت که از علم بالایی برخوردارن از دو راه وارد میشود. راه اول متعلق ها را دوتا میکنن، متعلق صلات و متعلق قصد، کار با خارج ندارن. میگن متعلق امر غیر از متعلق نهیه. وقتی بهشون میگن که آقا در مقام امتصال که یکیه، جواب میدن مشکل امتصال را بعدن حل میکنیم. بله میگن متعلق امر نه دوتاست. به اونها گفته میشون متعلق امر نه در مقام تعلق دوتاست، ولی در مقام امتصال یکیه. میگن این گفت قلتو، قلتوشون بعد میاد، حالا نمیگیم. اما این دو بزرگوار مسلکشون همان مسلک کفایه است، میگن احکام رفته روی خارج. اما این خارج ترکیبشون ترکیب انزمامی. خدا رحمت کند مرحوم طباطبایی، وقتی منظومه میخوندیم این شعر برای ما معنا میکرد، این به قول سید سنادی ترکیب نجنیت اتحادی انزمامی را چنین معنا کرد، گفت کسرت درش هست. مانند کرسی را بسازید، این کرسی در این حال که تخت واحده هست اما کسراتی دارد، به وسیله میخ اینها را یکی کرده اند و الا در واقع کسرات دارند. این دو بزرگوار میخوان بگن خارج دوتاست. انسان وقتی که راست دلا میشود بخشی از این متعلق امره، بخش دیگر متعلق نه. ما کدام را جلو مندازیم؟ ما اما نظریه اول را، خودمان هم تابع اون هستیم. اول نظریه مرحوم آقای برجردی و حضرت امام که متعلق اوامر و نواهی دوتاست. البته در چند مرحله بحث میکنیم آرام آرام، چون من میدونم غالبا اذهان به امتناع علاقه منده، اثبات اجتماع کار مشکلیه، ولذا به تدریج ما اینها را حلاجه میکنم انشاءالله. من اون کلمه ای را که سؤال کردم معنا کنم. اگر بگیم احکام تابع ملاکات واقعیه هست، فرض ما این است که حرمت را عرض کنم مقدم داشتیم، امر را عقب انداختیم. اینجا ملاکات واقعیه کدومه؟ ملاکات واقعیه همان حرمته، حرمت ملاکات واقعیه. اما اگر ببخشید ملاکات واقعیه اونیست که حکم تابع واقع خواه ما بدانیم یا ندانیم. اما ملاکات واصله اونیست که مقدم داشتیم، حرمت را مقدم داشتیم، اون ملاکش ملاک واصله است. بنابراین اگر امر و نهی هست، امر را کشتیم و نهی را مقدم کردیم، ملاکات واقعیه تابع اراده من نیست. اما ملاکات واصله اونست که من اختیار کردم که نهی باشد و امر نباشد. فردا شهادت حسن ابن علی سلام الله علیه در نجف، همیشه در هفتم سفر توده برپا می کردم. از زمان مرحوم آیهات شیخ هم در قوم فردا به عنوان وفات حسن مجتبی اعلام شده. البته قول دیگری هم در آخر سفر هست. من یه روایتی از امام مجتبی می خونم که در منبر هم به درد شما می خورم. جمع الحسن ابن علی اولاده و اولاد اخیه فقال انکم صغار قوم و یوشک ان تکونو کبار قوم آخرین. از نو بخونم. جمع الحسن ابن علی علیهم السلام اولاده و اولاد اخیه فقال انکم صغار قوم و یوشک ان تکونو کبار قوم آخرین فتعلم العلم و احفظو و من لم یستطع ان یحفظه فلیکتبه ولیضعه فی بیته. آقا فرزندان خود و فرزندان حسین ابن علی و دیگر فرزندان برادر را جمع کرد، 10 نفر 20 نفر خدا می داند کمتر و بیشتر. اول سخنی که دارد اینه انکم صغار قوم و یوشک ان تکونو کبار قوم آخری. شما از این چه می فهمید؟ از این میخواییم که میخواد کسی را نصیحت کنی به او عظمت بده، او را کوچک نکن. گاهی پدر مادری هستن میخوان بچه را نصیحت کنن، بچه جان به تمرک بشین، این دیگه آدم نمیشه. اما حضرت گفت انکم صغار قوم، بچه های امروزی، اما و یوشک آوشک یوشکا لازمه، و یوشک ان تکونو کبار قوم آخرین، فردا هم مراجع شمایی، رئیسم شمایی، بزرگم شمایی. بچه میگه خب معلوم شد که ما آینده بزرگی داریم، بهتر به حرف محب گوش میکنه. بنابراین اگر بخواییم در منبر مردم را تربیت کنیم، کوچک کردن مردم اثر سو داره. همیشه باید با منبری را عظمت بدهیم، او را تمجید کنیم، استعدادهای خدا آفرین را برش به رخش بکشیم. از کلم ولزا حضرت امام در سخنانش بگفت ملت عظیم و شأن ایران، این کلمه را خیلی تکرار میکن، این خیلی از نظر روانی اثر داره. بعد چه میگن؟ بفرد بگن بهترین وظیفه در دوران طلبگی چیه؟ و یوشک ان تکونو کبار قوم آخرین چه کنید؟ تعلم العلم. هر کشوری که علم و دانش دارد در تمام جهات پیشرفت میکنه، اما هر کشوری که از نظر علم و دانش عقب بود همیشه عقبه. فتعلم العلم. بعد چه کنید؟ وحفظوه. خیلی ها هستن میخونند و لای کتاب را میبندن، میگن العالم و اذا رجع فهم. این عالم نیست. العالم و اذا رجع فهم، العالم اونی که اکرم اجمالا خونده ها در خاطرش باشه. سؤال میکنن آقا خونده ها را چه رقم عرض کنم حفظ کنیم؟ تکرار العلم قید بر العلم سید بر کتابت قید. علم را باید تکرار کرد، تکرار بکند فراموش می شود. بفرماید وحفظوه و من لم یستطع ان یحفظه فلیکتبه. العلم سید بر کتابت قید. سلام الله علیه یوم ولد و یوم استشهد و یوم یبعث حیا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.